با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب آموز، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خدا اتهامات خیش بر علیه قوم اسرائیل را اعلام می کند. به این علت که خدا این قوم را از میان تمام اقوام به عنوان قوم خود برگزید، هرگاه که ایشان گناه کنند، آنان را تنبیه و مجازات خواهد نمود. و اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در آموز فصل 3 آیه 6 می‌خوانیم: شیخ پور جنگ در شهر به صدا در آمده است، پس بترسید، زیرا من که خداوند هستم سرزمین شما را دچار مصیبت و بلا می‌گردانم. شیخ پور جنگ در شهر به صدا در آمده است، پس بترسید. خدا گفته است که می‌خواهد مردم را داوری و مجازات کند. داوری خدا خواهد آمد. احمقانه است که به آن بی توجهی شود. این موضوع بایستی تأثیری بر روی زندگی آنان می گذاشت، اما آنها به سخنان پیامبر خدا گوش نمی دادند. همانطوری که امروز نیز بسیاری از مردم و ملتهای دنیا به کلام خدا گوش نداده و توجهی به خدا نمی کنند. زیرا من که خداوند هستم سرزمین شما را دچار مصیبت و بلا می گردانم. در ابتدا باید به این نکته توجه نمود که در اینجا به طور خاص درباره یک فاجعه یا مصیبت و داوری صحبت شده است. آموس در واقع می گوید آیا مصیبت و فاجعه‌ای هست که در شهر اتفاق بیفتد و خدا آن را انجام نداده باشد؟ دوست من، منظور این است که در زندگی یک فرزند خدا هیچ تصادف و اتفاقی وجود ندارد. برای هرچه اتفاق می افتد علت و دلیلی است. هر عملی که انجام داده می شود تأثیر و نتیجه‌ای دارد. عاقبت هر کاری خواهد آمد. خدا این جهان را با شیوهی احمقانه و بی تفاوت اداره نکرده و به حرکت در نمی آورد. بنابراین هرگاه فاجعه ای اتفاق می افتد، درسی در آن است که بایستی آموخته شود. یقین دارم که اگر ملت‌های دنیا درسهایی را که در ارتباط با فجایع طبیعی مانند زلزله، قحطی و غیره که وجود دارند آموخته بودند، مشکلات و زحمات کمتری را تجربه می کردند. اما متاسفانه به آن چه باید بیاموزیم معمولاً توجه نمی کنیم. هنوز نیز مردم دنیا با انواع جنگ ها و ناآرامی های اجتماعی روبرو هستند و به هشدارهای خدا گوش نداده و بی توجه می باشند. دوست من، خدا نخواهد گذاشت هیچ ملتی واقعاً در صلح و آرامش به سر ببرد تا زمانی که گناه در میان آنان حاکم باشد. ممکن است از نظر ظاهری رفاه و صلح در جامعه‌ای دیده شود، ولی روزی داوری خدا خواهد آمد. آموس 7 سوال را مطرح کرده و به این موضوعات اشاره می کند برای اینکه نشان دهد برای هر عملی نتیجه و عاقبتی خواهد بود و داوری خدا که می آید تصادفی و بیدلیل نیست، بلکه نتیجه گناهان مردم است. در آموس فصل 3 آیه 7 می‌خوانیم: ولی پیش از آن به وسیله انبیا به شما هشدار خواهم داد. آموس در واقع می‌گوید که خدا داوری نخواهد کرد تا زمانی که قبلاً پیام خود را از طریق پیامبران اعلام ننموده باشد. او به پیامبران درباره آن چه انجام خواهد داد اطلاع می‌دهد. در آموس فصل 3 آیه 8 می‌خوانیم: شیر قرش کرده است، از ترس بلرزید. خداوند خود حکم محکومیت شما را صادر کرده است و من جرأت ندارم آن را اعلام نکنم. پیامبران پیام خدا را با قوم اسرائیل در میان گذاشتند. مشکل امروز ما این نیست که کلام و پیامی از سوی خدا اعلام نمی شود، بلکه مشکل اصلی این است که مردم نمی خواهند کلام خدا را بشنوند. هشدار خدا در کلامش داده شده است. من احساس می کنم آنچه در کتاب مقدس نوشته شده بسیار مهمتر از اخبار روزنامه ها است و خبرهای روز را واقعا می توان در کلام خدا یافت. از این گذشته اخبار روزنامه های صبح تا هنگام ظهر قدیمی شده و بایستی به خبرهای عصر توجه کرد. اما کلام خدا برای روز بعد و روزهای آینده و تا آخر زمان نیز دارای اخبار تازه است. کتاب مقدس هیچگاه قدیمی نمی شود. روش خدا همیشه چنین بوده که به متعلقان خیش در مورد داوری آینده خبر داده است. به یاد دارید که در ایام نوح خدا آمدن داوری طوفان را به او اطلاع داد و مدت 120 سال به نوح فرصت داد تا به مردم و نسل خود در این باره هشدار دهد. اما دنیای آن زمان به پیام و سخنان او توجه نکرد. همچنین به یاد می آورید که خدا به ابراهیم در مورد نابودی سدوم و عموره اطلاع داده بود. انجام این کار بسیار خوب بود، چون اگر خدا به ابراهیم به موقع خبر نداده بود، این امکان وجود داشت که ابراهیم دیدگاه اشتباهی در مورد خدای قادر و عظیم دریافت کند. روش خدا همیشه چنین بوده است که درباره این امور به متعلقان خیش اطلاع دهد. وقتی خدا در جسم بر روی زمین حضور داشت، در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 15 به شاگردانش چنین گفت: دیگر شما را بنده نمی خوانم. چون معمولاً بنده مورد اعتماد اربابانش نیست، من شما را دوستان خود می خوانم، به این دلیل که به شما اعتماد کرده، هرچه پدرم به من گفته است، همه را به شما گفتم. مثال‌های زیادی در این رابطه در کتاب مقدس یافت می‌شود. خدا به یوسف در سرزمین مصر درباره 7 سال قحطی که خواهد آمد از قبل هشدار داده بود. همچنین به ایلیا در مورد قحطی که در سرزمین اسرائیل می‌آمد هشدار داده شده بود. ایلیا به دربار حکومتی اخاب و ایزابل رفت و به آنان در مورد این قحطی هشدار داد، همانطوری که در کتاب اول پادشاهان فصل 17 آیه 1 نوشته شده است. ایلیا به اخاب پادشاه گفت: به خداوند خدای زنده اسرائیل، یعنی همان خدایی که خدمتش می کنم، قسم که تا چند سال شبنم و باران بر زمین نخواهد آمد مگر اینکه من درخواست کنم. سپس او از دربار پادشاهی بیرون رفت و به مدت 3 سال هیچ قطره بارانی بر آن سرزمین نبارید. از آنجایی که روش خدا هشدار دادن در مورد داوری آینده است، خداوند عیسی به رسولان هنگامی که با آنها بر روی کوه زیتون بود، در این مورد گفت که شهر اورشلیم نابود خواهد شد و هیچ سنگی بر سنگ دیگر در آنجا باقی نخواهد ماند. روش خدا همیشه این است که داوری مربوط به آینده نزدیک را نیز اعلام کند و تمام کار آموس در اینجا همین است. گرچه مردم زمان او با او مخالفت کرده و از او انتقاد می کنند. مردم نمی خواستند درباره داوری بشنوند. آنها بیشتر مایل بودند سر خود را مانند کبک به زیر برف پنهان کرده و خود را نسبت به داوری و هشدار خدا بی تفاوت نشان دهند. بعضی افراد نمی خواهند حتی به نزد پزشک بروند، چون نمی خواهند بشنوند شاید مبتلای به یک بیماری می باشند. خانواده بشری نمی خواهد در مورد اخبار بد داوری بشنود که روزی خواهد آمد. اگر حقیقت را برای مردم موعظه کرده و به آنان تعلیم دهید، به شما خواهند گفت که انسانی بدبین و برهم زننده خوشی و آرامش می باشید. اما خدا این اصل را پیروی می کند که برای هر عملی نتیجه و عاقبتی خواهد بود. نتیجه و اثر هر کاری آشکار خواهد شد. خدا هر فرد و هر ملت گناهکار را داوری و مجازات خواهد نمود. خدا همچنین آشکار ساخته که هر پیامبر خدا این وظیفه را دارد که پیام خدا را با مردم در میان بگذارد بدون توجه به این که شرایط چگونه است. در واقع پیامبران خدا بایستی بترسند از این که پیام خدا را با مردم در میان نگذارند. با صراحت بگویم بسیار متاسفم برای واعظین و معلمین سازشکاری که امروزه از اعلام پیام خدا به مردم خودداری می کنند. چنین افرادی باید از خدا و مجازات او بترسند. خدا چنین گفته است: شیر قرش کرده است، از ترس بلرزید. اکنون اجازه دهید آنچه خدا می گوید را بیان کنیم. اعلام یک انجیل مورد پسند مردم و پیام سازشکارانه را کنار بگذارید که اغلب فقط درباره یک زندگی آرام، راحت و شیرین است که در آن خورشید می درخشد و ظاهر همه چیز زیبا و خوشایند است. در تمام زندگیم توسط سیاستمداران و انواع واعظین گفته شده است که در پایان مسیر جامعه امروزی رفاه، پیشرفت و صلح حاکم خواهد شد و به زودی همه چیز بهتر خواهد شد. اما من تا کنون در طی این مسیر طولانی زندگیم نمیتوانم ببینم که به سوی به انجام رسیدن چنین وعده هایی به پیش می رویم. در واقع اوضاع و شرایط بدتر شده و بدتر نیز می شود. آنها رد می کنند که با این واقعیت روبرو شوند که مشکل واقعی گناه درون قلب انسان است. عاقبت و نتیجه گناهان داوری و مجازات خداست. در آموس فصل 3 آیه 9 می خوانیم: ساکنان قصرهای اشدود و مصر را جمع کنید و به آنها بگویید روی کوههای سامره بنشینید تا شاهد جنایتهای ننگین اسرائیل باشید. ساکنان قصرهای اشدود و مصر را جمع کنید. اشدود در سرزمین فلسطین است که اکنون تحت کنترل اسرائیل می باشد. در آنجا ساختمانهای بزرگ، یک بندر عالی و پالایشگاه بزرگی را درست کردند که یکی از بنادری است که امروزه لوله‌های نفتی به آنجا کشیده شدند. یکی از دوستانم که تلاش می‌کند نبوت‌های کلام خدا را بررسی کرده و تعلیم داده و به انجام رسیدن آنها را در سرزمین فلسطین امروزی مورد نظر دارد، زمانی که لوله‌های نفتی به شهر حیفا در بخش شمالی اسرائیل کشیده شدند، به من چنین گفت: اکنون به انجام رسیدن نبوتی که درباره اینجا شده که نفت در این سرزمین جاری خواهد شد را مشاهده می کنیم. اما می دانیم که آن لوله های نفتی قطع شده و با تانکرهای بزرگ نفت به آنجا برده می شود. اکنون لوله های نفتی از نگب عبور کرده و از دریای سرخ به اشدود کشیده شدند. از زمانی که این اتفاقات افتاده اند، دوستم دیگر به انجام رسیدن این نبوت خاص را عنوان نمی کند چون کاربردی ندارد. من شخصا فکر نمی کنم که آن نبوت به هیچ وجه اکنون در آن سرزمین به انجام رسیده باشد. اما می توانیم ببینیم که اوضاع و شرایط برای به انجام رسیدن آن در آینده امکان پذیر است. کاری بیهوده است که نبوت‌های کوچک و خاصی را از کلام خدا انتخاب کرده و بر روی این موضوع تاکید کنیم که آن نبوت‌ها در زمان مشخصی به انجام رسیدند. اما وقتی آموس این نبوت را اعلام می‌کرد، اشدود یک شهر معروف فلسطینی بود و در اینجا به طور خاص به عنوان نماینده تمام سرزمین فلسطین به طور سمبولیک به کار برده شده است. ساکنان قصرهای اشدود و مصر را جمع کنید. خدا به پیامبرانش دستور داده بود که کلامش را در ارتباط با اشدود و مصر اعلام کنند. اکنون دقت نمایید چگونه آنها را دعوت کرده است. روی کوههای سامره بنشینید تا شاهد جنایتهای ننگین اسرائیل باشید. سامره بر روی کوهی بنا شده بود، اما در اطراف این شهر کوههای دیگری نیز وجود داشتند. از این کوههای اطراف مردم می توانستند آنچه در شهر اتفاق می افتاد را ببینند. گناه و جنایت ننگین، ظلم و ستمهایی بودند که نسبت به فقرا انجام می شدند. زمانی که اقوام غیر یهودی فلسطین و مصر قوم اسرائیل را محکوم می کردند، آیا خدای قدوس و پاک نیز این قوم را بیشتر محکوم نمی کرد؟ در آموس فصل 3 آیه 10 می خوانیم: خداوند می فرماید قوم من درستکاری را از یاد بردند. کاخهای آنها پر از غنایمی است که از راه دزدی و غارت به دست آمده است. اهالی سامره قصرهای خود را از اموالی که توسط دزدی به دست آورده بودند پر ساختند. آموس فصل 3 آیه 11 می گوید: بنابراین دشمن می آید و آنها را محاصره نموده، قلعه هایشان را ویران می کند و آن کاخ های مجلل را غارت می نماید. دوست من، امروز قصرهای سامره ویرانه های بیش نیستند. آموس فصل 3 آیه 12 ادامه می دهد: خداوند می فرماید چوپانی سعی کرد گوسفندانش را از چنگ شیر برهاند، ولی دیگر دیر شده بود. فقط توانست دو پا و یک تکه از گوش گوسفند را از دهان شیر بیرون کشد. در سامره نیز وضعیت همینطور خواهد بود و فقط عده کمی از بنی اسرائیل که بر تختهای مجلل نشسته اند جان سالم به در خواهند برد. پس از داوری و مجازات خدا که بر سامره آمد، باقی مانده قوم مانند تکه هایی از بدن گوسفندی هستند که توسط شیری از بین رفته است. توجه می کنید، داوری خدا بسیار شدید بود، چون سامره نور آسمانی خدا را دریافت کرده و به کلام خدا آشنایی داشت و همین موضوع مسئولیت بزرگی بر عهده آنان را نشان می دهد که بایستی بر طبق آن رفتار و زندگی می کردند. آموس فصل 3 آیه 13 الی 14 می گوید: خداوند خدای قادر متعال می فرماید به این اعلامیه گوش کنید و آن را در سراسر اسرائیل به گوش همه برسانید. همان روزی که اسرائیل را به سبب گناهانش تنبیه کنم، قربانگاه های بت‌ها را نیز در بیت ایل نابود خواهم کرد. شاخهای قربانگاه بریده می شود و به زمین می افتد. قربانگاه های بیت ایل به مکانهای اشاره می کنند که گوساله طلایی و بت‌های دیگر در آنجا پرستیده می شد. شاخهای قربانگاه بریده می شوند و به زمین می افتند. در اینجا خدا اعلام می کند که می خواهد بت پرستی و اعمال زشت را از سرزمینش بیرون کند. در آموس فصل 3 آیه 15 می خوانیم: کاخهای ثروتمندان را خراب خواهم کرد و خانه های زیبای یلاقی و قشلاقی و قصرهای ساخته شده از آج ایشان را با خاک یکسان خواهم ساخت. کاخهای ثروتمندان را خراب خواهم کرد. اخاب و ایزابل بر بالای تپه سامره کاخ بزرگی ساخته بودند. آن قصر عظیم در یک مکان بسیار زیبا قرار داشت. در سفر قبلی خود از آن سرزمین به دیدار آن محل رفتم. این قصر در بالاترین قسمت تپه درست شده بود. آنها می توانستند از کاخ خود به هر سو نگاه کنند. در یک روز روشن قادر بودند که در سمت غرب دریای مدیترانه را مشاهده کنند. در قسمت شرقی دره اردن را می دیدند. در سمت شمالی دره اسد را الون با کوه هرمون در فاصله دورتر دیده می شد. در قسمت جنوبی می توانستید شهر اورشلیم را ببینید. چه مناظر جالب و زیبایی مشاهده می شد. آنان کاخهای زیبایی از آج درست کردند. البته در طول تاریخ اثری از آن آجها باقی نمانده و همه آجها و ثروتهای آن کاخها و قصرها توسط دشمنان غارت شدند. اما هنوز نیز باستانشناسان در آن محل اکتشافاتی را کردند. در واقع در گوشه و کنار سرزمین اسرائیل باستانشناسان در حال تحقیق و اکتشاف آثار باستانی می باشند. در سفری که در منطقه سامره داشتم، راهنمای ما گفت که در این محل تا کنون ظرف‌های زیبایی که از آج درست شده بودند پیدا کردند. ظاهراً یکی از آنها ظرف نگهداری عطر بوده است. ظرف‌های دیگری نیز برای نوشیدن شراب یافتند که همگی از آج بودند. رنگ و نمای اصلی آن کاخ از آج بوده است. تقریباً همه چیز را از آج ساخته بودند. ظاهراً اخاب و ایزابل از بهترین هنرمندان و تزئینگران آن روزگار خواسته بودند که کاخ ایشان را بسازند. آن کاخ بسیار زیبا بود. خدا گفت که آنجا را نابود خواهد ساخت و چنین نیز نمود. مکانی ویرانه تر از کاخ سامره را نمی شناسم که امروز بر روی تپه آنجا نمایان است. عکسای زیادی نیز از آنجا تا کنون دیدم. خدا مطمئنن آن نبوت را به انجام رساند. اگرچه امروز نمی توانیم نبوت خاصی را مشاهده کنیم که در آن سرزمین به انجام می رسد، ولی تا کنون نبوت‌های زیادی در آن سرزمین به انجام رسیدند. با یقین می توان گفت اوضاع و شرایط برای به انجام رسیدن تمام نبوت‌ها درباره آن سرزمین فراهم می باشند و روزی تمام نبوت‌های گفته شده در مورد فلسطین به انجام خواهد رسید.